أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ألعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الأولين إلى قيام يوم الدين. وتوحدني بما تتوحد به من وفا بعهدك وأتعب نفسه في ذاتك وأجهدها في مرضاتك، فلا تؤاخذني بتفريطي في جنبك وتعدى طوري في حدودك ومجاوزة أحكامك. بس در توضیح دعای شریف 47 صحیفه مبارکه سجادیه علیه السلام است. امام سجاد علیه السلام بعد از بیان مطالب گوناگون و بلند توحیدی در این دعای شریف و معارف گوناگونی رو از اهل بیت علیهم السلام ضمن طلب رحمت برای ایشان و مطالبی رو در رابطه با جایگاه امامت و رابطه ما با این جایگاه بیان کردن، یک اظهار خضوعهای خاصی رو به درگاه الهی بیان داشتند. کرد شد به نظر میرسه که این اظهار خضوعها به جهت این باشه که ما در ارتباط با ذات اقدس الهی به هر حال به لحاظ وجودمون تو این عالم و فعالیت هایی که داریم و غفلت هایی که از محضر ذات اقدس الهی داریم، این اظهار خضوعها به هر حال جا داره. اونها در ادامه تقاضاهایی دارن که خیلی مهمه و بلنده که در جلسه گذشته، جلسات گذشته این رو عرض کردیم. تقاضای این که ما تحت ولایت الهی قرار بگیریم و اونطور که موحدین واقعی وفای به عهد الهی کردن، ما هم همون مرتبه توحید را و وفای به عهد عبودیت و ربوبیت حق تعالی را داشته باشیم. اونتا همطور که عرض کردیم، چون این فراز فراز بسیار خوبیه، گفتیم یک مروری دو مرتبه بکنیم. برای رسیدن به اون درک‌های توحیدی و تحت ولایت الهی قرار گرفتن، این نیاز به زحمت انداختن خود داره، به تعب انداختن خود داره. این تعب انداختن هم نه تنها اعمال ظاهری رو که به ما دستور دادند انجام بدیم، اون سر جای خودشه، بالاترش اون توجهات توحیدی و حالتهای اخلاصی که باید در این مسیر انسان داشته باشه، اون رو به هر حال از خدای متعال تقاضا میکنی. اتعب نفسه فی ذاتک. این فی ذاتک به نظر میرسه که اون مراتب اخلاص رو دلالت میکنه. و اجهدها فی مرضاتک، با نفسمون جهاد بکنی در راه کسب رضایت الهی، چون نفس به طور در حال طبیعی نمیخواد تحت ولایت خدا بره و شیطان هم میخواد نفس انسان رو تحت ولایت خودش در بیاره. هر مقداری که انسان به مخالفت حق و دستورات شیطان عمل کنه، به همون مقدار تحت ولایت شیطان رفته است. و شیطان هم انسان رو میترسونه. یخوف اولیاءه، انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه، که به هر حال اگر در مسیر بندگی بری به چه مشکلاتی برخورد میکنی، چه چیزهایی رو به حسب ظاهر باید از دست بدی، با اینکه از دست دادن اموری از جنبه های دنیایی در واقع به دست آوردن چه کرامت های الهی است. این میترسونه انسان رو. این هم باید توجه داشته باشیم، این آیه شریفه که از شد این نکته رو به ما یاد میده که هر وقت خواستیم در مسیر حق بریم، یک حالت دلهرگی برای انسان پیدا شد که نکنه بریم به چه محال عواقبی مبتلا بشی، اینجا خب بعد بدانیم که شیطانه، داره انسان رو باز می‌داره در مسیر عبودیت قرار بگیری. بعدش هم طلب به هر حال عفو می‌کنیم، عدم مؤاخذه می‌کنیم، چون به هر حال انسان همواره با خدای متعال هست، منتها از این جهت ما غافلیم که الا تؤاخذنی به تفریطی فی جنبک. این بیانگر اینه که خدای متعال همواره احاطه به ما داره، با ماست، منتها ما از این حقیقت غافلیم. اینکه شخص در روز قیامت این رو فریاد میزنه، وا هستتا علی ما فردت فی جنب الله. این به هر حال حقیقت براش روشن میشه، برای انسان منکشف میشه که همه ما حالا در جنب الهی هستیم. این تعبیر احاطه خدای متعال، معیت خدای متعال در وجود و شؤون وجودی به انهای مختلف در قرآن و در حال دعاها و اینها آمده، یکیش هم همین جنبه تعبیر جنب الله هست. الا تؤاخذنی به تفریطی فی جنبک و تعدی توری فی حدودک. اینکه من در حدود تو تعدی کردم. حدود الهی همان حضور حق در هستی و شؤون هستی است که ما در به هر حال شؤون هستی که قوایی که داریم این قوا رو در اون جهت امر الهی قرار بدیم. اون وقت این هم البته خب عمیق‌تره، ربوبیت حق جدای از مربوب نیست، در هر لحظه ای از لحظات در حال ظهور ربوبیت حق همراهی با مربوب در حال برای خدای متعال هست. اون وقت این رو ما بهش توجه داشته باشیم که خدای متعال وحدانیت مطلقه داره. غفلت از وحدانیت مطلقه حق یعنی در همه شؤون، این تعدی از حدود الهی میشه و مجاوزت احکامی، این که من تعدی کردم در تجاوز نسبت به احکام. اول از همه ما اون امر بر عمومی رو خواستن، بعد از اون توجهات اولیه به خدای متعال و پذیرش حق تعالی و توجه به رابطه وجودی با خدای متعال، ما تحت فرمان او قرار بگیریم. این در مرحله اوله که اگر عملا ما تحت فرمان قرار نگیریم، مراحل قبلی داشته باشیم، به شرک عملی دچار شدیم. منتها شرک انسان، مراتب شرک به همین مقدار محدود نمیشه. لذا ائمه علیهم السلام در این دعاها همه جنبه ها رو بیان می کنند، هم جنبه های عمومی را که همگان در این جهت قرار بگیریم که مجاوزت احکام بشه، همون توجهات هر حال عمیق‌تر را به ذات اقدس الهی که اون تعبیرات قبلی به نظر میرسه که اون مطالب رو بیان میکنه. ولا تستدرجنی به املاء کلی استدراج من منعنی خیر ما انده ولم یشرک کفی حلول نعمتهی بی. از خدای متعال میخواییم که خدایا ما رو به عقب بر نگردان با مهلت دادنت. خب خدای متعال که ما رو به عقب نمیاندازه، ما هستیم که اولا با این غفلت هامون از ارتباط وجودی با حق تعالی و اطاعت از او به حال موجب استدراج و عدم استفاده نعمت‌های الهی در اون امری که خدای متعال برای آن در تحت اختیار ما گذارده. این مسئله بسیار مهمه که ما باید از خدای متعال این تقاضا رو هم وارد داشته باشیم که این آیه شریفه از دعاها توضیح آیات دیگه در واقع، و نستدرجهم من حیث لا یعلمون، عده‌ای رو از اونجا که نمیدونن به عقب هی برمیگردانی. من حیث لا یعلمون معناش عدم علم ابتدایی نیست، این معنا نداره که انسان در حال با لطف پروردگار متعال مناسب نیست، یعنی این که انسان به اون علمش عمل نکنه، که انهو این علم علم نیست، من حیث لا یعلمون میشه، نستدرجهم من حیث لا یعلمون. لذا در روایات ما هست که علمتون رو جهل نکنید، قرار ندید. علی علیه السلام در بعضی از ظاهرا کلمات قصادشون میفرماید این علم جهل شدن یعنی به مقتضای علم عمل نکردن، مثل اینکه عالم نیستم دیگه. کسی که عالم نیست به حال برای خودش وظیفه ای رو نمیدانه، اونی هم که عالم و به علمش عمل نمی کنه اینم اونگونه میشه. الا تستدرجنی به املاء کلی استدراج من منعنی خیر ما عنده. تمثیل میارن، کسی که چیزی نزدشه به انسان نمیده، که خب انسان نیاز داره به این نیاز توجه نمیکنه. ما هم در ارتباط با خدای متعال که انه این چنینه، خدای متعال که نیاز نداره، ما نیاز داریم به این ارتباط عبودی با او. استدراج من منعنی و استدراج من لم یشرک کفی حلول نعمتهی بی. طور شریک ندانست در این که نعمتش رو به من بده. و نبهنی من رقدت الغافلین و سنت المصرفین و نعست المخذولین. خب این حالاتی است که برای ما در زندگی پیدا میشه، حضرت به این حالات توجه میدن ما را که از خدا بخواهیم خدایا ما را از خواب غافلین بیدار بکن و از چرت اسراف کنندگان سنه، حالا اون خواب آلودگی رو بیان میکنن، و نعست المخذولین، اون کسانی که به خودشون واگذار شده اند اینا در اون چرت قرار میگیرن. خب این تعبیرات خوابالودگی و در حال چرت و اینها در واقع بیانگر این است که ما توجه داشته باشیم که زندگیمون به غفلت از ارتباط با خدای متعال نگذره، که این غفلت هم خب مراتبی داره، از برحال ضعیف شروع میشه کم کم، اگر دست بند نداریم کنار نزنیم قوی میشه، حالت چرت اون حالت ضعیفیه به خواب رفتنه که هنوز یک حس و حالی هست با حالت چرتی، کاملا انسان بی‌حس نشد، اما در خواب نه. خواب ها هم مختلفه ها، بعضی خوابشون خیلی سنگینه، یه جهت خوبه من اعصاب خوبی دارم، اما اگر از اون امور معنوی بمانند، در این امور معنوی هم خوابشون سنگین باشه، این دیگه خیلی بده. اون دغدغه باعث میشه که انسان به خواب نره. صلوات الله علیه. خب نیا کنید تو روابطمون، کارهایی که انجام میدیم، یه شخص یک کار بسیار مهمی رو میخواد انجام بده در یه وقت خاصی، این همواره به قول معروف چهار دنگ حواسش جمعه که از اون وقت خلاصه قفلت نکنون وقت از دستش نده. گاهی چندین مرتبه اگر موقع خوابم باشه از خواب میپره. این به خاطر این است که اون دغدغه هست. این دغدغه نسبت به مسائل به حال معنوی و خودسازی خواستن به ما پیدا بشه با همین توجهاتی که خدای متعال در زندگی به ما میدهد. و با این تعبیرات حضرت در واقع اون زمینه های اولیه افتادن به خذلان رو بیان میکنن. اسراف، اسرافکاری در کارها که انسان کارهاش روی میزان نباشه، مثل اسراف کردن در مخارج. شخص مخارجش رو درست تنظیم نکنه، تدبیر نکنه، زیاده روی بکنه. در کارها هم چنینه. این هر حال زیاده روی یکی از نشانه های افتادن در غفلت و خذ به قلبی الى مستعملت به القانتین استعبدت به المتعبدین و استنقذت به المتهاونین. خب این درخواست ها رو ما باید از خدای متعال داشته باشیم دیگه. هم اون جنبه های سلبی رو تقاضا بکنیم که نیاد و اون جنبه های اثباتی رو هم تقاضا بکنیم که بیاد، که این در واقع ما رو متوجه هر دو جهت میکنه که ما این جنبه های سلبی بهش مبتلا میشیم، به این جنبه های ایجابی هم نیاز داریم که به کار ببندیم. که مشغول شدن به جنبه های ایجابی نشان دهنده این است که اون جنبه های سلبی در وجود انسان یا اصلا نیامده یا کم آمده. یه صلواتی درست. عمده حرکت انسان اون توجهات قلبیشه که این قلب به چه طرفی به حال متمایل و توجه داره. اگر ما حالت خضوع به درگاه الهی بخواهیم داشته باشیم، این حالت خضوع لازمش این است که ما اون چیزایی که نشانه خضوعه اونا رو به کار ببندیم. حضرت به این نکات ما رو متوجه میکنن. و خذ به قلبی الا مستعملت به القانتین. خدایا قلب مرا بکشان به طرف آن چنان که اهل خضوع به آن در حال به کار میگیرند. و استعبدت به المتعبدین، متعبدین را به آن در حال به عبادت وامی دارند. و استنقذت به المتهاونین، اون کسانی که اهل مسامحه هستن رو به واسطه آن تو نجاتشون میدی. بنابراین ما همواره باید این توجه قلبی خودمون رو اصلاح بکنیم تو همه امور، چه امور عادی که میتوانیم با به هر حال این تا توجه به اینکه خدای متعال ما رو اینگونه آفریده، اینگونه خواسته و این امور عادی رو با برحال محوریت دوری از گناه که اینها با گناه همراه نشه. قلب این گونه ما برحال مدیریتش بکنیم. قلب حالت تقلب داره، دگرگونی داره، اما سعی کنیم که این دگرگونیشو همواره به سوی خدا قرارش بدیم. و اعذنی مما یباعدنی عنک و یحول بینی و بین حظی منک و یصدنی اما احاول لدیک. خیلی تعبیرات لطیفی است که حضرت بیان میکنند. خدایا مرا پناه بده از آن چرا که مرا از تو دور میدارد و مانع می شود بین من و بین این که از تو بهره ببرم. خب بهره بردن انسان از خدای متعال، از ذات وجودی که ما همواره در افاضه فیض او هستیم، همه موجودات این گونه است. همه موجودات برحال این بهره اولیه رو دارن، اما امام سجاد علیه السلام بهره خاص رو مقصودشونه، که اون بهره خاص هم با اون توجهات و با اون برحال درک های نسبت به خدای متعال که او لطیف است، او در حال رحیم است، او رحمان است، اینها که همواره به ما لطف داره، ما رو با ذات اقدسش میخواد مرتبط بکنه، ما مرتبط باشیم. انسان یک ارتباط خاصی با او میتواند داشته باشه. اینها اون بهره های واقعی میشه که حالا اینها یه مقدار زیادیش بعد از این درک های ذهنی درک های قلبیه، چشیدنیه، که برای اون کسانی که رخ میده گاهی اون حالت های خاص به گونه ایست که نمیخوان از اون حالت خارج بشه. تقاضای روحیشون این است که در این ارتباطه، در این بهره بردنه همواره باشن. خدا روزی کنه در حال این حالت ها رو که و اذنی مما یباعدنی عنک و یحول بینی و بین حظی منک و یصدنی اما احاول لدیک. مرا از آن چرا که نزد توست مانع می شود. خب چه چیزی نزد خدای متعال است جز خیر، جز کمال؟ خدای متعال چیزی داره؟ خب وقتی ما توجه به این عالم و شمون این عالم داریم، این توجهمون متمرکزه، از اون کمال حقیقی به حال غافلیم، از اون کمال حقیقی محرومی و در تنگینا قرار داریم، اون تا توجه نداریم. لذا عده‌ای در همین عالم هم که هستن در بهشت هستن. بهشت مظهر اون لذتهای حقیقیه، لذتهای معنویه که حالا مظاهر مختلفی داره، قرآن کریم مظاهرش رو برای همه هم بیان میکنه، منتها اون حقیقت لذت، اون توجه به کمال مطلق الهیه که این توجه خاصه. بله، به هر حال این بیان اولیا که لغو نیست. وقتی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله زهرای مرضیه سلام الله علیها را میگوید و میبوسد، وقتی که اعتراض میشود که چرا این گونه برخورد میکنی، از آن حال که من بوی بهشت استشمام میکنم از زهرای. خب این یه در حال ارتباط واقعی است، چون این حقیقت خودش رو در حال در ذات الهی، در خواسته الهی مندک کرده. این شخصیت، شخصیت در حال الهی شده و در واقع لذت‌های واقعی این اولیا وقتی بوده که دور هم بودن، وقتی که با ماها میشستن، از اون مراتب ناچار پایین میامدن و خب هم چاره نبوده که با ماها ارتباط داشته باشن. و به هر حال وقتی زهرای مرضیه سامون لنهی ها اون گریه ها رو داره، ما که حقیقتش رو گیده ایت نمی کنی. این گریه ها مرحال یه نوعی در اثر فراغ از اون حقایق، اون کمالات که این موت این معنا رو ایجاد کرد، اینکه حالا تقاضای مرگ می کند، با اینکه حال مذموم به نوعی تقاضای مرگ کردن، اینها به لحاظ اون توجهاته. بعد کسی که شب ازدواجش به علی علیه السلام می‌فرماید که خوب امشب رو ما با عبادت بگذرم. روحش اینگونه به حال شکلی گرفته. البته خب ارتباطات مختلفی داشتن اینها، ارتباطات ظاهری سر جای خودش بوده، اون ارتباطات حقیقی هم به همون صورت. انشاءالله خدا به ما هم لطف کند از این معارف، از این حقایق نصیبمون بفرماید و از این اولیا بهره انشاءالله بیشتری ببرید. السلام علیکم یا فاطمه الزهرا.